من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب بعد از اتمام ادله براءت و ادله احتیاط رسیدیم به تنبیهات براءت. آقایان چند تنبیه برای براءت مطرح میکنن که ما هم به تبع این بزرگان این تنبیهات رو مطرح میکنیم. تنبیه اولی که مطرح کردن، گفتن براءت در جایی جاری می شود که اصل موضوعی وجود نداشته باشه. هر وقتی اصل موضوعی وجود داشته باشه که تکلیف رو مشخص کنه، دیگه نوبت به براءت نمی رسه. این فرمایشی است که آقایون فرمودن. بدین مناسبت وارد یه بحث طویل و ذیل فقهی شدن که ما با اجازتون وارد اون بحث فقهی نمیشیم، ولی کبرای این بحث رو در اینجا مطرح میکنیم. پس براءت در جایی جریان داره که اصل موضوعی وجود نداشته باشه. سوال در اینه که آیا این اصل موضوعی که آقایون میگن وجود نداشته باشه، اصل موضوعی صرفا مخالفه یا اعم از اصل موضوعی موافق و مخالفه؟ این اولین سؤاله. سؤال دوم اینه که آیا اونی که آقایان در ارتباط با اصل موضوعی گفتن در ارتباط با اصل حکمی هم هست یا در ارتباط با اصل حکمی نیست؟ پس اولا ما بحثمون از اصل موضوعی است و سخن اینه که آیا این اصل موضوعی در فرض تخالف محل بحثه یا در فرض توافق هم محل بحثه. خب مرحوم نائینی و همچنین آقای خویی معتقدند که اگر اصل موضوعی وجود داشت، چه موافق و چه مخالف، نوبت به اصل دیگر نمی رسد. پس اگر در موضوع اصلی جاری شد، نوبت به اصل جاری در حکم نمی رسد. هر وقت ما در موارد جریان براءت یه اصلی داشتیم، چه این اصل موافق با براءت باشه چه مخالف با براءت باشه، یه ما نمیتونیم براءت رو در اونجا جاری کنیم. پس یکی از شروط جریان براءت عدم وجود اصلی در موضوع براءته، چه موافق و چه مخالف. این در حقیقت نظریه مرحوم نائینی است و نظریه مرحوم آقای خویی است. در ارتباط تقدم اصل موضوعی بر اصل حکمی، یا بهتر بگم کلن تقدم یه اصل عملی بر اصل عملی دیگر، آقای خویی می فرمان همیشه یه اصل عملی بر اصل عملی دیگر در فرض یکی از این دو صورت مقدم میشه که بعد این تطبیق به اصل موضوعی ما میشه. تکرار میکنم، آقای خویی میفهمن همیشه دو تا اصل عملی داشتیم، یکی بر دیگری مقدم میشه در یکی از این دو فرض یا با یکی از این دو شرط. فرض اول عبارت باشه از این که یه اصلی بیاد و شکی که موضوع اصل دیگره اونو ملغا کنه. هر وقت یه اصلی به دلیل اعتبارش الغا کننده شک باشه، سبب میشه که اون اصل بر اصل دیگر مقدم بشه و تقدیمش هم از باب حکومته. چرا از باب حکومته؟ چون دلیل اعتبار این اصل میگوید این اصل که اومد سبب شد دیگه شما شک نداشته باشی. خب وقتی شک نداری، اصل دیگر که میخواد جاری بشه موضوع شک که فرض اینه که اون اصل اومده شک رو زائل کرده. حالا که شک رو زائل کرده اصل دیگه قابل جریان نیست. خصوصا مرحوم ناینی، خصوصا منظورم اینی که اختصاصا این مورد رو در ارتباط با تقدم استصحاب بر اصل براءت مطرح میکنن، میگن همیشه استصحاب بر براءت مقدمه، پس هر وقت استصحابی بود و براءتی بود استصحاب جاری میشه و براءت جاری نمیشه، حالا چه متخالف باشن و چه متوافق. چرا؟ چون استصحاب اصل محرز است و استصحاب که اصل محرزه داره میگه من دارم واقع رو برای تو احراز میکنم، پس تو با استصحاب گویا متیقنی، گویا یقین داری. خب وقتی یقین داری یعنی دیگه شک نداری، وقتی شک نداری دیگه موضوع برای براءت وجود نداره. اون فرمایشی که مرحوم ناینی در امارات مطرح کردن که حجیت امارات به معنای جعل علمیت و طریقیت است، در خصوص استصحاب مطرح میکنن، یا به عبارت دیگه در اصول محرزه. البته اگر ما اصول محرزه رو با یه تسامحی تعمیم بدیم، اصول محرزه شامل استصحاب میشه، قاعده فراغ میشه، قاعده تجاوز میشه، با یک تسامحی همه اینا رو میگیم بهش اصول محرزه. پس همون حرفی که ما در ارتباط با امارات زدیم در ارتباط با اصول محرز هم میگیم، که البته اون اصول محرز خودش استصحاب است، با تسامحی قاعده فراغ و تجاوز رو هم آقایون اصول محرز میدونن، و تونا اسمشون اصل عملی نیست، ولی وقتی میخوان بگن اصل محرز مثلا میگن مثل فراغ، تجاوز، استصحاب، یعنی با یه تسامحی توسع میدن. حالا بحث ما در ارتباط با اصول عملی است. پس مرحوم ناینی میفهمن همیشه استصحاب مقدمه بر براءته، چون استصحاب اصل محرز است، خصوصیت اصل محرز عبارت است از الغاء شک و احراز واقع، چون احراز واقع میکنه یعنی در حقیقت تو شاک نیستی. حالا که تو شاک نیستی نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که دیگه موضوعی برای اصل عملی براءت وجود نداره. از این جهت همیشه استصحاب مقدمه بر براءت. خب بعد ایشون میفهمن چه استصحاب مخالف باشه و چه استصحاب موافق باشه. حالا من این مخالف و موافق رو توضیح میدم، اون نکته دوم بگم، بعد به این باز دوباره میپردازم. عرض کردیم آقای خویی و مرحوم ناینی میفهمن تقدم اصول بر هم دیگه با دو شرط یا در دو فرض صورت میگیره. فرض اول این بود که یه اصلی به دلیل اعتبار خودش الغاء شک کنه، یا به عبارت دیگه احراز واقع کنه که استصحاب همیشه بر براءت مقدمه. چونه شرط دوم یا فرض دوم عبارت است از این که یه اصلی سببی باشه و اصل دیگر مسببی باشه. اصل سببی یعنی اون اصلی که در موضوع جاری میشه، اصل مسببی اون اصلی است که در حکم جاری میشه. همیشه اصل سببی مقدمه بر اصل مسببی است، هرچند اصل سببی ما هم احراز واقع نکنه و هرچند اصل مسببی احراز واقع بکنه. آقای خویی میفهمن اصل سببی مقدمه بر اصل مسببی است، هرچند اصل سببی محرز واقع نباشه. چی باشه اصل سببی؟ براءت باشه. مثلا فرض کنید شما یه لباس نجسی داشتید، با یه آب مشکوک و طاهره شستید، درسته؟ یه لباس نجس رو با یه آب مشکوک و طاهره شستید. در اینجا شما دو تا اصل دارید، یه اصل در لباس میتونید جاری کنید، چون شما شک میکنید که این آب پاک بود که من این لباس آب کشیدم، اگه پاک بود این لباس پاک شد، اگه این آب پاک نبود این لباس کماکان نجسه. خب سابقه این لباس چی بود؟ نجاست بود. اینجا چه اصلی در ناحیه لباس جاری میشه؟ استصحاب نجاست. استصحاب چه اصلیه؟ اصل محرزه. اصل محرز الغاء شک میکنه. از اون طرف یه اصلی هم در ناحیه سبب دارید، در ناحیه آب دارید. چه اصلی در ناحیه آب دارید؟ اصالت و طهاره. اصالت و طهاره اصل محرزه؟ نه، اصل محرز نیست. آقای خویی میفهمن اصالت و طهاره در آب مقدمه بر استصحاب نجاست در لباسه. وجه تقدمش چیه؟ وجه تقدمش اینه که این اصل سببیه و اون اصل مسببیه. پس یا باید دلیلی به اعتبار خودش دلالت کند بر الغای شک، یا باید اصل سببی باشه. در یکی از این دو فرض این اصل بر دیگری مقدم میشه. حالا با توجه به این دو نکته ای که گفتیم، من اینی که گفتم ترتیب فرمایش آینا اینی و اینها بود. با این دو عرضی که ما مطرح کردیم باید بگید که آی خوی و آینا اینی اینطوری میگن. همیشه دو اصلی که با هم دیگه تقریبا تنافی دارن یا حتی توافق دارن در فرضی جاری میشن که اولا یکی مقدم میشن که اولا یکی سببی باشه و دیگری مسببی، و اگر سببی و مسببی نباشه اون اصل الغا کننده شک باشه. چون گفتن اصل سببی هرچند الغا کننده شک نباشه مقدمه، و هرچند اصل مسببی الغا کننده شک باشه. پس اصل سببی باز خودش تقدم داره بر اصل الغا کننده شک. من تونستم عرضمو برسونم؟ یعنی اینطوری مطلب آقای خویی دقیق تره، ولی من به ترتیب خود ایشون مطرح کردم. خب پس مرحوم آقای خویی فهمن اگه اصل سببی باشه، اصل سببی همیشه مقدمه بر اصل مسببی است. حالا وجه تقدیم چیه؟ آقایون از وجه تقدیم و کلن این بحثایی که من مطرح میکنم، این بحثا رو بیشتر در خاتمه ی اصول عملی مطرح کردن. یعنی بعد از این که براءت و تخییر و احتیاط و استصحاب و مطرح کردن، در خاتمه اصول عملیه تقدم اصول رو بر هم دیگه، امارات رو بر اصول اونجا مطرح کردن و وجه تقدیم اونجا بررسی کردن. و حقیقتا ما هم وجه تقدیم اونجا بررسی میکنیم. اینجا فعلا داریم شرایط جریان براءت رو مطرح میکنیم، ولی وجه تقدیم اصل سببی بر مسببی اونجا سه وجه برای تقدیم اصل سببی بر مسببی مطرح شده. خب از این تقدیم دوم که تقدیم اصل سببی بر مسببی، از اینم تعبیر به حکومت میکنن. پس ما یه حکومتی داریم که قسم اول بود، یعنی الغاء شک بود، که اون دلیل اعتبار چون الغاء شک میکرد حاکم بود. یه حکومتی هم داریم که کلاً حکومت اصل سببی بر مسببیه. هر دو تقدیمشون به حکومت است، اما حکومت اول و حکومت دوم. پس اگه گفتن وجه تقدیم اصل سببی بر مسببی چیه، آن فهمن بالحکومه مقدمه. البته حالا اون سه وجه رو که بگن تقریبا مسئله روشن‌تر میشه. انشالله اونو تو خاتمه اصول خدمتتون عرض میکنیم.
سببی مسببی الغا شک نمیکنه، چون هر دو حکومت شد، یعنی الغا تعبدی دیگه.
آره الغای تعبدی نمیکنه. خواستم بگم دو تا حکومت داریم. یه حکومت تقدیم سببی بر مسببی، یه حکومت الغای شک یا جعل علمیته.
اون تقدیم سببی مسببی از غیر از اینه که الغای شک میکنه در ناحیه مسبب تعبدن.
خب فرض اینه که مسبب داره الغای شک، سبب که الغای شک نمیکنه.
سببی که
جاری کردیم
به شک مطمئن
مسبب تعبدن مرتفع میشه، نمیشه؟ اصلا اصالت و طهاره رفع شک نمیکنه، رفع تحیر میکنه. اصالت و طهاره، اصالت و طهاره الغای شک نمیکنه. اصالت و طهاره الغای شک میکنه، یعنی کل شیء طاهر، میگه دیگه تو شک نداری در نجاست، یا میگه حکم طهارت رو بار کن. نه رفع به معنای علم تعبدی. نکنید اصالت و طهاره نمیگه وقتی من گفتم کل شیء طاهر دیگه تو شک در نجاست نداری، بلکه من چی میگم؟ میگم معامله لباس طاهر باش بکن، معامله آب طاهر بکن. نه ایشون میفهمن چون شک ما در نجاست صبح مسبب از شک ما در طهارت ماه، خب اون اصلی که در طهارت ما جاری بشه، یعنی اگر شارع به من بگه که تو حکم طهارت رو برش جاری کن، نتیجه اینه که دیگه جا نداره که من در لباس نجاست استصحاب بکنم. چرا نداره؟ اون سه وجهی که عرض کردیم، یکی این که جریان طهارت به معنای این نیست که فقط بگو طاهره، یعنی آثار شیء طاهر رو وار کن. خب از آثار شیء طاهر تطهیر صوبیست که با این انجام دادم، یعنی وقتی که مولا میگه کل شیء طاهر، ولی بگه با وجود این لباسی که با شستی کماکان نجسه، پس طهارت آب یعنی چی؟ حالا این یکی از وجوهشه. میگن چرا شما میگید مقدمه، در حالی که القاء شک نمی کنه. میگه خب پاک بودن آب یعنی چی؟ وقتی جاره میگه آب پاکه، پاک بودن آب یعنی چی؟ یعنی لباسی که باش میشوری میشه پاک. اگه بگه آب پاکه، با وجود این لباسی هم که باش شستی شد بازم نجسه، خب پس پاک نیست دیگه آب. میگه در حقیقت پاک بودن آب معنایی جز تطهیر اون صوبی که باید شستی معنایی جز این نداره. پاک بودن آب معنایی جز این نداره که اگه دستمونو باید شستیم دستمون پاک شد. اگه بگه آب پاکه ولی دستت هم که میشوری پاک نمیشه، دیگه پس پاک بودنش یعنی چی؟ این یکی از وجوهه. میگه در اینی که القاء شک نکرده، پس چجوری شما میگید استصحاب نجاست در صوب جاری نمیشه؟ میگه خب اصلا پاک بودن آب یعنی این، یعنی ما بگیم شارع گفته این آب پاکه ولی دستت هم پاک نمیشه، لباسم که جستی پاک نمیشه، پس یعنی چی پاکه؟ اصلا معنای جز این نه. این یکی از وجوه. سه وجه برای تقدیم اصل سببی بر مسببی مطرح کردن، علی رغم این که اصل سببی القاء شک نکرد، یعنی کماکان ما شاکیم در نجاست و طهارت آب، ولی میگه همین که شارع گفته محکومه به طهارت است، یعنی آثار آب طاهر برش بار میشه. آثار آب طاهر یعنی تدهیر لباسی که بایش میشوری، از این جهت میشه اصل سببی.
اصل سببی درسته که ما شک رو ملغا نکردیم، ولی بیاد تو نهی مسبب دیگه موضوع شک تعبودن باید برداشته بشه که اسمش هم بزن حکومت دیگه.
نه، من میخوام بگم اصرار بر این که شما حکومت رو فقط یه قسم بدونید چیه؟ اصلا ما دو نوع حکومت داریم، البته ما که سه نوع حکومت داریم، حالا ما دو نوعشون اینجا اشاره کردیم. من مورد سوم بگم دیگه شما چه کار میکنیم؟ تازه گفتیم دو مورد حکومت داریم، سه مورد حکومت. اینجا آی خوییم و من هم اون حکومت همین حکومته، این حکومت اصل سببی بر مسببیه. من چون الان نمیخوام وارد بشم ادلش رو مستحضرم، یعنی چون وارد بشم از بحثمون دور میشم، اونو به خاتمه اصول مراجعه کنم. ولی یک استدلال اینه، البته یه استدلال آی خویی خودشون سه استدلال کردن، بعضی میگن آی خویی مثلا ترقی کردن استدلال اولو که مطرح میکردن، بعد دیدن نه مثل که این استدلال خیلی قوی نیست، بعد استدلال دوم دیدن نه اینم مثل که قابل خدشه است، بعد استدلال سوم مطرح کردن. یعنی میگن این سه استدلال آی خویی سه استدلال طولیست، یعنی فکر کردن این ضعیفه، بعد اومدن. حالا خواستید باز توضیح میدم، ولی اجازه بدید این بحثو کاملش کنم بعد به ادله اون میپردازم. اصل سببی نه در موضوع دلیل دیگه جاری شده، و همیشه حکمه اصلا اصل موضوعی این منظورمون، یعنی موضوع دلیل دیگه. یعنی فرض کنید که آبی پاک است که با لباسی پاک است که با آب طاهر شسته بشه، پس آب طاهر موضوع تطهیر ثوبه، منظور اینه، منظور از موضوعی و حکمی. خب عرض کردیم که آقای خویی میفهمن در دو صورت و دو فرض اصل عملی بر اصل عملی دیگه مقدمه، یک در فرضی که القاء شک بشه. آقای صد میفهمن که اصلا دلیل استصحاب نمیتواند القاء شک کنه، اگر ما حرف شما رو در طرق و امارات هم بپذیریم در استصحاب نخواهیم پذیرفت. چرا نمیپذیریم؟ چون استصحابی که میگه لا تنقض الیقین به شک در موضوع خودش شک رو اخذ میکنه، نمیتونه خودش الغا کننده شک باشه. پس آیه صد میفرمان اگر حرف شما یا آقای نائینی در امارات هم پذیرفته بشه، در ارتباط با استصحاب پذیرفته نخواهد شد. هرچند که ما در امارات هم نپذیرفتیم، گفتیم اونجا هم مشکل داره، ولی اگه در امارات هم بپذیریم که جعل حجیت، جعل علمیت و طریقیت، در استصحاب نمیتونیم بپذیریم که دلیل استصحاب مفادش الغاء شکه. چرا نمیتونید بپذیرید؟ چون اصلا موضوع استصحاب شکه، لا تنقض الیقین به شکه. نمیتونه حکمی و استصحابی و اصلی که در موضوع خود شک رو اخذ میکنه بگه من الغا کننده شکم. اگه الغا کننده شکی که نمیتونه موضوع خودت شک باشه. استدلال آیه صدر اینه. آیه صدر میفهمن استصحاب چون در موضوع خود شک رو اخذ کرده، دیگه نمیتونه بگه من دارم شک رو الغا میکنم. پس حرف اول شما این بود که استصحاب همیشه بر براءت مقدم است، البته مشروط بر این که رابطه سببی و مسببی نداشته باشن. اینو توضیح دادیم، همیشه استصحاب بر براءت مقدم است، مشروط بر این که براءت در سبب و استصحاب در مسبب نباشه. ولی این تقدمی که شما گفتید، این وجه درستی نیست. حالا وجه سومی هست که آغازی ها میگه، من حرف آغازی ها رو انشاءالله مطرح میکنم، ببینیم ما حرف آغازی ها قابل پذیرش یا نه. خود آیه صدر هم یه وجهی رو تقریب میکنن، ولی این وجه نائینی ایشون میفهمن این وجه تمامی نیست. خب دلیلش هم این بود به جهت اینکه در موضوع شک اخذ شده. میبخشید من عرضم تمام بشه. پس آیه صد گفتن استصحاب نمیتواند به لسان دلیل اعتبار خودش الغاء شک کنه چون در موضوع شک عقد شده. خب اگه این حرفو بزنید پس در امارات هم نمیشه چون در موضوعش زن عقد شده. آیه صد فهمد در امارات موردش زنه نه موضوعش، مجراش اونه، و الا اگر در لسانش اخذ بشه اونم نمیتونه. ولی ایشون میفهمن مجراش عدم علمه. اگر در خود امارات هم در موضوع دلیل اعتبار عدم علم اخذ بشه، دیگه معنا نداره بگه من دارم علم میارم برای تو، چون خودش فرض میکنه عدم علم رو. یعنی در فرض عدم علم که نمیتونه بگه علم میارم. پس اگه اشکال کنید با آیه صدر میبخشید، اگه اشکال کنید با آیه صدر که خب همین حرف رو شما در امارات بزنید، اگه واقعا استصحاب نمیتونه امارات هم نباید بتونه. میگم در اماره در لسان شخص نشده، اگه در لسانش عقص بشه نمیتونه بگه در فرض عدم علم من برای تو جعل علم میکنم. این که با هم تناقض داره. سوال شما چی بود؟ مرتبط بود؟ تناقضش اینه که میگه در عینی که تو علم نداری علم داری. برگشتش به اینه، نه دیگه، جاری میشم یعنی تو کماکان شک داری ولی من علم برات قرار دادم. نه دیگه، میگه موضوع شکه، یعنی استصحاب در جایی جریان دارد، همون علم تعبدی در جاییست که تو شاک باشی. اگه تو شاک نباشی علم تعبدی نیست. میگه پس هم فرض کردی من شاکم، هم فرض کردی من عالمم ولو تعبدن. اینا با هم جور در نمیاد. چه میفهمید؟
در جایی که علم واقعی نداری من علم تعبدی برجام،
یعنی در جایی که تو علم نداری من میگم علم داری.
علم واقعی نداری
من تعبدی جعل میکنم، یعنی برای تو تمام آثار علم رو قرار میدم. آیه صد میفهمن اگر فرض کنید که من کماکان شاکم، نمیتونید فرض کنید که من عالمم. درست شک وجدانی علم تعبدیه، یعنی شما در اینی که فرض کردید که من عالم نیستم دارید فرض میکنید من عالمم، این با هم جمع نمیشه. عرض کردم دیگه در لسان دلیل نیست دیگه، اگر در لسان دلیل نباشه مجراش اینه، درسته مجراش اینه ولی در لسان دلیل نیست. نکنید بگید خصوصیت لسان دلیل چیه؟ خصوصیت لسان دلیل اینه که من میگم اگر تو در حال شکی شک نداری به نظر من، این میگه با هم نمیسازه، تناقض واقعی داره میگه نه تناقض عرفی داره، عرف میگه من نمیفهمم، میگه در اینی که شک داری تو عالمی، این با هم نمیسازه، تناقضش واقعی نیست ها، که بگید یکی وجدانیه یکی تعبدیه، میگه این تناقض چیه؟ یه تناقض عرفیه. عرف میگه که این دلیل میگه تو در اینی که شاکی عالمی، در اینی که شاکی عالمی یعنی چی؟ ولو به علم تعبدی. پس این لسان نمیتونه لسان الغاء شک باشه، من دارم فرمایش آیه صد رو توضیح میدم. از این جهت آیه صد میفرمان که خب پس استصحاب به این بیان نمیتونه حاکم بر براءت باشه، به این بیانی که گفتید استصحاب حاکم بر براءت نیست. اثباتی آره. یعنی عرف تناقض میبینه، عرف میگه در اینی که تو شکی من الغاء شک کردم، شاکی من الغاء شک کردم.
چرا ثبوتی
نمی‌کنی؟
چون موضوع
داریم
علم
تعبدی،
موضوع
شک. اگر حکم جاری بشه دیگه شکی نیست. نه، چون وجدانی و تعبدیه. چون وجدانی و تعبدیه محضور ثبوتی نداره، محضور اثباتی داره. محضور اثباتی یعنی برای عرف قابل تصدیق نیست. بگی این لسان لسان الغاء شک نیست. نه کنید خیلی ساده حرف آیه صد اینه که این لسان لسان الغاء شک نیست. سادهش اینه. آیه صد میفهمد لسان الغاء شک لسانی نیست که در خود شک مفروض باشه. البته این توضیحات رو من دارم میدم ها، ولی لا محاله آیه صد باید اینو بگه، ولی آیه صدر نیست دیگه. سیار خب ایشون میگه این لسان لسان الغاء شک نیست. خب پس وجه اول که وجه درستی نیست، اما وجه دوم در ارتباط با تقدم اصل سببی بر مسببی، آیه صد میگه ما قبول داریم اصل سببی مقدمه بر اصل مسبب. نه آیه صد، همه قبول دارن. حالا بعد آیه صد که میخواد استدلال کنه وجه تقدم رو، میگه ارتکاز، همه ارتکازن میدونن اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. بعد از همه اشکالاتی که میکنه یمینه برهان جواب نمیده، میگه خب ارتکاز دیگه، همه میدونن اصل سبب مقدمه بر اصل مسبب. ایشون میگه این رو من قبول دارم، ولی دعوای آیه صدر و آیه نائینی بر سر اینه که آیا اصل موافقم مقدمه یا مقدم نیست. یعنی فرض کنید یه استصحابی مفاد براءت رو داره، میگن یه استصحاب باشه دیگه براءت جاری نیست، بلو یه مفاد و یه مضمون رو داره، آقای خویی میفهمن بله اگر موافقم باشه جاری نیست. چرا جاری نیست؟ آقای خویی میفهمن، آقای خویی و آقای نائینی میفهمن چون دلیل براءت مغیای به علم است، دلیل حلیت و طهارت مغیای به علم است. خب اگه استصحاب علم تعبدی است پس دیگه اصالت و طهاره جاری نمیشه. چون دلیل طهارت یا حلیت و یا مطلق براءت پایانش علمه و استصحابم علم تعبدیه، دیگه با استصحاب جایی برای براءت وجود نداره. وقتی جایی برای براءت وجود نداشته باشه پس اصل موافقم اگر باشه براءت جاری نخواهد شد. این استدلال آی خوی آی نایی نیست. اینجا تو پرانتز عرض کنم، ممکنه شما بگید که خب چه فرق میکنه بگیم جاری میشه یا نمیشه، در بعضی از فروع ثمره داره، حالا من انشالله برسم به اون ثمرهش هم میپردازم، که اینجا بگیم استصحاب جاری میشه یا بگیم براءت جاری میشه. عرض میکنم اونجا رو. خب یه اشکال به این فرمایش مرحوم نائینی عبارت است از این که اون علمی که غایت براءته علم به خلافه، نه مطلق العلم. به ما گفتن کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، پس غایت حلیت علم به حرمته، غایت حلیت مطلق علم نبود، ولو علم به حلیت که شما بگید استصحاب موافق که اومد دیگه براءت جاری نمیشه. پس این که گفتید غایت براءت و طهارت و حلیت علم است درسته، ولی علم به خلافه، در حالی که استصحاب علم تعبدی به وفاق است. پس این استدلال که استدلال ناتمامی است. اما آیه 100 چی جواب میدن؟ آیه 100 میفهمن که خب اگر شما بگید اصل موافق هم مانع جریان است، که ما با محاذیری مواجهیم، ما به خاطر این محاذیر این نظریه رو نمیتونیم بپذیریم. پس ممانعت اصل موافق از براءت موجب یه محاذیری میشه. آیه 100 فهمن من به خاطر این محاذیر نمیپذیرم که اصل موافق مانع میشه، اگه اصل موافق داشتیم بازم براءت جاری میشه. اون محاذیر چیه؟ سه تا محذور آیه 100 مطرح میکنه. حالا شاید تو کلام شهید هم باشه، اینجا شهید مطرح نکرد، شاید جای دیگه مطرح کرده باشه. اینجا نگفته آقای صدر، شاید جای دیگه، من خودم گفتم اینو، ولی شاید جای دیگه گفته باشه آقای صدر. ولی این به ذهنم هست که این اشکال بر نظریه نائینی هست، ولی اینجا آقای صدر نگفته، حالا شاید جای دیگه بگه. خب حدیث رفع غایت نداشت دیگه، رفع مالای علم موضوع شک بود، عدم علم بود، ولی غایت نداشت. خب آیه 100 می فهمند که به نظر من این فرمایش شما سه تا محذور داره. البته این سه تا محذور، یه محذورش مال اصل سببی و مسببی است، دو محذورش در غیر اصل سببی و مسببی هم هست. محذور اول ایشون میفهمند که از تقدم استصحاب طهارت بر قاعده طهارت لازم می آید که اصلا قاعده طهارت موردی نداشته باشه الا نادرن. اگر شما بگید همیشه استصحاب مقدمه بر براءت است، استصحاب طهارت مقدمه بر قاعده طهارته، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که دیگه قاعده طهارت هیچ جا مورد نداره دیگه. چرا نداره؟ چون در هر جا شما میخوان قاعده طهارت جاری بکنید، عموما یا استصحاب طهارت جاری میشه یا استصحاب نجاست جاری میشه. اگر قرار تقدم استصحاب بر براءت باشه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که براءت مورد نداره. کجا فقط شما میتونید به قاعده طهارت تمسک کنید؟ اونجا که موارد توارد و حالتین باشه که استصحاب جاری نشه. خب موارد توارد و حالتین هم که موارد فراوانی نیست. پس کل شیء طاهر، کل شیء حلال یا خود براءت باید موارد بسیار اندکی در فقه ما داشته باشه، چون هر جا رو بیارید به هر حال یا استصحاب طهارت داریم یا استصحاب نجاست داریم. خب استصحاب نجاست باشه در فرض تخالف که حتما مقدم استصحاب، در فرض توافق هم میگید مقدمه، پس قاعده طهارت که جاری بشه. ایشون میگن اولین محذور تقدم استصحاب طهارت بر قاعده طهارت همینه که ما برای قاعده طهارت موارد نادر داشته باشیم. موارد نادرش هم فقط موارد توارد حالتینه. توارد حالتین یعنی اونجایی که میدونیم این شی هم نجس شده و هم میدونیم آب کشیدیم، ولی نمیدونیم اول نجس شد بعد آب کشیدیم یا اول آب کشیدیم دوباره نجس شد، اینو نمیدونیم. این میشه موارد توارد حالتین. خب در موارد توارد حالتین چون حالت سابقه محرزه نداره، نه استصحاب طهارت میشه کرد نه استصحاب نجاست. اینجا چون نه استصحاب طهارت داریم و نه استصحاب نجاست، خب اینجا میتونید بگید قاعده طهارت جاری میشه. ولی آینه آینه مگه ما چقدر موارد توارد و حالتین داریم؟ پس این همه قاعده طهارت و اینها که میگیم دیگه این موردی نداره دیگه، چون شما میگید همیشه استصحاب طهارت مقدمه. این محظوری است که من به خاطر این محظور در موارد توافق نمیگم استصحاب مقدمه بر براعت.
همیشه میشه یا
خطایی
که
علم
حالت رو همیشه
استصحاب مقدم
میشه اگر ما در
موارد توافق
هم استصحاب مقدم کنیم.
موارد
که حالت
سابقش
معلوم نیست اینجا
چی؟ فقط توارد حالت نه دیگه، سابقه طهارت داره یا نجاست داره؟ به هر حال یه چیزی یا طاهر بوده یا نجس بوده دیگه. همه این اشیا اولا طاهر بودن بعد نجس شدن دیگه، حالت اولیشون که طهارت بوده دیگه. میشه توارد حالته
نجس.
چرا نجس تولید شده؟ خب نخ حالت سابقه نخ چی بوده؟ پاکی بوده دیگه. همه ی اشیا حالت سابقه شون ندیگه، همه ی اشیایی که متنجس خواهند بود حالت سابقه شون چیه؟ طهارته. چرا شما شک گویم نخ که حالت سابقهش طهارته دیگه، همه ی اشیا که طاهر بودن. خب ما استصحاب طهارت میکنیم، استصحاب طهارت که کردیم دیگه نیازی به قاعده طهارت نداریم. آیه صد میفهمن اگه ما فرمایش مرحوم نائینی رو بپذیریم دیگه عملا قاعده طهارت مورد و مجرایی نداره دیگه، چون هر جا بگید یا استصحاب نجاست میکنید یا استصحاب طهارت. این غیر از سوال ایشون بود ها، یعنی جواب من کافی نبود. فرما شما خوبه. خب شما یه مثال بزنید تا من بگم، شما یه مثال نقض بزنید تا من جواب بدم. ایشون که فرش و مثال زد من جوابشو دادم. همه ی اشیاء متنجس حالت سابقه شون چیه؟ طهارته. همون موقعی که تولید شده چی؟ خب قبلش چی؟ به هر حال یه روزی که حالت طاهر داشته دیگه، همه اشیاء طاهر بودن دیگه. یعنی همه اشیاء متنجس حالت سابقه طهارت داشتن. اون روزی که مواد اولیه بوده طاهر بوده یا نه؟ اون روزی که سنگ بوده قبل از اینکه تبدیل به آهن بشه اون پاک بوده یا پاک نبوده؟ همه حالت طاهر داشتن دیگه. خب استصحاب طهارت میکنه. آره متنجس. آره دیگه. قرار نشد هر جور جواب بدید. جواب سوال خوب گفتن امروز مثلی که چهارشنبه است و ما